حتی پرداخت کنه. ممنونم.
ممنونم که همراه ما هستید. 22-65-25-25 شماره تلفن ماست و 30-36-37 هم سامانه پیام کوتاه ما که به ما بگید که شما موافق سرمایه گذاری در بازار طلا و سکه هستید یا نه. خیلی پیامک داریم، سعی میکنم که اونها رو براتون بخونم. آقای دکتر نوشتین نوشتن نباشه خیلی خوبه. شما
چی گفته اینو؟
اسمشون رو ننوشتن.
شماره شون چی تو؟
0511. شماره شون چی؟
بفرستی برای من این شماره رو.
95-53 آخرش، بقیهش هم نمیگم برای
نه نه من وقت. خودم چند تا چهار تا رقم شانسی میزنم در میاد.
ولی شهرام از زنجان گفته بسیار خوبی شما.
شهرام عالیه. شهرام تو هم عالی. شهرام من خودم روش های سرمایه گذاری فقط به خودت میگم، با هم تماس بگی.
آقای یا خانم 0919-5576 نوشتن سرمایه گذاری در طلا زیاد خوب نیست، مسکن بهتره.
بله مسکن اگه طلایی باشه بهتره که دیگه هر دو تارم داشته باشه، مسکن های طلایی.
عبدالله اسلامی از شیراز گفتن دکتر باشه شما با یه خدافظی خوشحالمون کن کاکو.
شما رو گفتی ببخشید.
شوخی کردم.
نه این آدم جدیه ها.
شوخی کردم. میشناسمشون.
جدی.
از عبدالله رفیقمه.
ببین نری خودش میاد.
کلانتری از گنبد کاووس گفته سکه بهتره، دکتر باشه بهتره.
کلانتری؟ کار نکردم. دو تا کارشناسی کردم. عربی ما رو به کلانتری
بده. هر کاری میکنی عقلته. سلام از دلتون میاد که بگید دکتر نباشه؟
دلتون میاد؟ نه نمیاد دلتون.
بله.
خب آقا.
بله.
پس بالاخره چی شد؟
کی چی شد؟
سرمایه گذاری میخوام به جنبندی برسیم.
طلا پیامک میخوندیم.
طلا بهتر یا سکه؟
من باید از شما سوال کنم. شما از من
شنوندا بگن آقا سرمایه گذاری در طلا بهتره.
شما پیامکمونم بخونید دیگه.
چنده؟ 30,036.
بله. حالا من میشه یه سوالی ازتون بپرسم؟
بفرمایید.
میشه شماره تلفنمون هم بگین؟
همش اینا همه هزینه‌تون میره بالا ها. دارین بدین؟
اونیه که 2265
2525.
یه بار دیگه
2265 2525.
دوباره
2265 2525.
حالا یه سوال میشه ازتون بپرسم دوباره؟
2265 2525.
نظرتون آقای دکتر محترم
بفرمایید
در مورد نگهداری طلا و سکه تو صندوق امانات بانک چیه؟
ببینید در صندوق های امانات بانک اشتباهه، چون شما اکثر فیلم هم که دیدین اینا سارقا میان اولین جایی که میزنه میزنن به این صندوقا، راشو یاد گرفتن دیگه. واقعا شما دوست داری علاقه داری به این صندوقا؟ صندوق دوست داری ها؟ هی همش صندوق صندوق میکنی، هر چی میشه میگی صندوق.
خب اسمش صندوق امانات، چی باید بگم؟ مثلا بگم قلک امانات؟
آخه این چی درسته؟ ما اینو بدیم بانک امانتی نگه داره؟ این درست آخه؟
نه 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 بله. اگه صندوق امانات رو توی فیلم دیده باشین یه کمدیه خب؟
بله دیدم.
که ضریب امنیتی بسیار بالا
بالا دیدم. نیست
به شما یه کلید میدن.
بله.
میتونید طلا و سکه و اوراق بهادار و سند و هر چیز با ارزشی که دارین رو توی اون صندوق
بذارید. بله میدونم عزیزم، گفتم همون کمداست که شما توی مثلا ببین فیلمای سرقت بانکو ببینی از 100 تاش 99 تا دود میزنه به
آقا برادر من.
بله.
اونا مال فیلمای سینماییه، توی واقعیت ضریب امنیتی بسیار بالایی داره. تازه اگه چنین اتفاقی هم بیفته بانک خسارت شما رو میده.
خب باشه، شما اصرار داری مردم برن طلا و سکه بخرن، هی شما این از اول میخوای بگی ببرن بذارن همین امانتی.
نه من اینو نمیخوام بگم، من میخوام بگم مثلا ملک شما تو حوادثی مثل سیل زلزله نمیدونم همه اینا آسیب پذیره.
بله.
ممکنه قسمتی از اون از بین بره یا از نظر اقتصادی ممکنه ارزش خودش رو از دست بده.
بله.
اما طلا در مقابل حوادث طبیعی مقاومه. میشه نظرتون راجع به این بگید؟
باشه شما من آوردی اینجا همین جوری هرچی از
دل برایت لاجرم
دل
بر دل نشینی
هی میگی ببر ما ماشینت داغون کن، ملک خونمون رو که خراب کردی، خونه که من با زحمت اینو خریدم، من تلنگوهای زنم رو فروختم. تلنگو؟ تلنگوهای زنم رو فروختم اینو خریدم، یعنی تلا علنگوهاش، علنگوهاش تلا میشه تلنگو، اینا رو فروختم رفتم خونه خریدم ماشین خب. خریدم. شما همه رو داغون کنی؟ همه رو داغون.
مثال زدم مثال.
نه یه مثال جور از جونی یعنی چیزی بگو عزیزم، من دار دنیا یه خونه دارم، اونم هی انقدر مثال بزن تا بریزه.
من اصفر من ملک خودم رو مثال زدم.
خب اشکا آها خب خوبه. ببینید به هر حال شما خدمت رو عرض کنم که سرمایه گذاری شما اگه میخوای انجام بدین، بهتر اینه که همون طلا و سکه رو شما بخرین.
خب
ولی در کنارش وقتی اونا رو خریدی یه چیز هم بخری، اونا بذاری توش، چون همجوری بخری امنیت نداشته باشه فایده نداره.
اینو از کجا گفتی؟
از خودم، اطلاعات عمومی. اطلاعات عمومی دارم بالاخره منم دیگه. نه شما اطلاعات عمومی دارم، اطلاعات عمومی دارم.
نه میخوام بدونم فکر کردی اینو.
نه نه، من هرچی به ذهنم زبونم میاد میگم. فکر که اصلا معنی نداره، مستقیم یه سره شده. بخش فکرمو یه سره.
چی کار کردی؟
چیو
پول لازم داشتی فروختی؟
چیو
میمدی به خودم میگفتی
فکرمو؟
نه میگفتی که پول لازم دارم که فکرتو از دست ندی.
خب آقا به هر حال اینجوریه دیگه. شما الان سوال چیه؟ سوالت مطرح کن.
من عذرخواهی کردم از شما، گفتم ملک خودمو مثال میزنم.
بله بله، خب وضعیت خوبه، ملک داری نه؟
ای وای
وضعیت خوبه، نفس در جای ولرم در میاد.
دکتر جان مثال زدم من، وگرنه زیر خط فقرم. حالا اگه ممکنه بفرمایید که مقاوم بودن طلا در برابر حوادث طبیعی رو چطور ارزیابی میکنید؟
بسته به حادثش داره. اگه حادثه طبیعی مثلا آتش فشان باشه، خب طلا ذوب میشه. اگه مثلا زلزله باشه، طلا یه ذره میلرزه. در کل مثبت، در کل مثبت ارزیابی میکنم. خب بفرمایید.
این سرمایه گذاریه
هوا داری شما؟
تأثیری توی بازار طلا و سکه داره؟
تأثیری به سزایی داره.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، بزرگواری کردی.
خواهش میکنم،
من میخوام با شما خدافظی کنم.
وقت تموم شد؟
حالا وقت تموم شد و اینا به خودم ارتباط داره، ولی هرچی که سوال میپرسم که شما جواب درستی نمیدین آقای دکتر.
این همه من راهنمایی درست کردم، مردم الان واقعا قشنگ فهمیدن.
خستم کردی آقای،
جا انداختم براشون.
بزرگوار آقای ریزگولیان، واقعا خستم کردین.
منم خسته شدم
از
اینکه اینجا نشستم. یه چایی به ما ندادین آقا، پولمونم که ندادین.
دستتونه چیه؟
این دیگه خوردم اینو.
پس دادیم یه دونه چایی بهتون.
نه یه دونه چایی هم ندادین، یه نصفه دادین.
حتما همونقدر کافی بوده براتون دیگه.
چایی ندادم، بیارم خودم اینجا دم کنم.
تقریبا تعداد پیامکایی که نوشته دکتر دیوونمون میکنه داره سر به فلک میکشه.
جدی؟ خوبه تعداد پیامکاتون رفته بالا. ما هدفم همین بود. این در واقع دعا می بود.
تعداد پیامک‌های ما به یمن حضور شما رفته بالا به نظره.
گفتن هر پیامک بیت پورساد میدیم.
به کی؟
به من.
نگو اینا رو.
رفت بالا.
رفت کی رفت بالا؟
پیامک‌ها.
تعداد پیامکمون زیاد، خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
این نشون دهنده مشارکت بالای مردم با ماست.
بله خدا رو شکر، خدا رو شکر.
ولی این اصلا به حضور شما ربطی نداره.
چرا دیگه؟ الان مگه نمیگه همه
یه چیزی گوش بدیم من ایشونو قانعش کنم؟ قانه.
چی گوش بدین؟ یا آهنگ خوب بذارین.
چش دیگه فرمایش دیگه نداری؟
یا آهنگ خوب بذارین، چایی هم بیارین.
خب خیلی از مشاغل هستن که اصلا تعطیلی ندارن، درست مثل کارگاهی که من الان میخوام واردش بشم. و یه چیزی که من بهتون بگم جای تعجب اینه که یه جوان کم سن و سال هم هست صاحب این کارگاه. بریم ببینیم که چه میکنن. آقا چوب افتاد کی بود؟ میشه خاموش کنی دست دارو؟
بله بله.
سلام علیکم.
سلام،
حالتون چطوره؟
مرسی ممنون.
چند سالتونه؟ اولی رو بگی.
من 20 سالمه.
این خودکار چیه پشت گوش میذاره نجارا؟
دیگه سلام، مثلا کسی که تالا مداد نظر پشت گوشش بهش میگه نجار نیست. حالا
چرا چیکار میکنه؟ تعادل حفظ میکنه.
واقعا آره دیگه، یه جور تعادله دیگه.
چرا خودکاری هم مداد میذاره پشت گوش؟ واقعا چیکار میکنه
دیگه؟ چون مثلا همه نجارا با مداد دم دستشون باشه دیگه، حالا میذارن پشت گوش که یه صد دومال مداد نگردن تو کارگاه.
تنها دارین تو کارگاه کار میکنین؟
بله.
خب پس این کارگاه تک نفره به خودتون میچرخه؟
بله.
چی تولید میکنی؟
سرویس. خب
پنج شنبه است عصر، یه جوان همسن و سال شما اولا که تازه کار پیدا کنه، پنج شنبهش تعطیل دنبال گشت و گذار و ایناست، سر کاری چطور؟
دیگه والا من واقعا عاشق کارم هم، از 12 سالگی 13 سالگی تو این کار بودم. چون موفقیت هایی داشتم، مثلا دوست دارم، به آرزوهایی دارم که دوست دارم به اونا برسم.
از کی میای تا کی روزه تعطیلت کیاست؟
من صبح ساعت 7:30 شروع به کاره دیگه، تا الان که دیگه نزدیکای شب عید 5:30 هفتی هر چقدر کار باشه دیگه طولانی تر میشه روزمون.
همیشه پنجشنبه سر کاری؟
همیشه پنجشنبه سر کاره.
یعنی تعطیلی نداره؟
تعطیلی نداریم دیگه، فقط مثلا دیگه نزدیک شب عید میشه جمعه هم میایم سر کار.
خب دیگه اون موقع دیگه هیچی تعطیل نیست.
دیگه اصلا هیچی تعطیل نداری.
آه قشنگترین خاطره. الان چند ساله تو این کاری؟
من اون دفعه کنم 8 سال بعد باشه. 8 سال 7 سال.
چطور میشه یکی به سن و سال شما این همه سفارش داره ولی بعضیا هستن از شما سنشون بیشتره، تجربهشون بیشتره ولی میگن نه اوضاع خرابه؟
چون واقعا من آدم رو راستی هستم، چوب خوب استفاده میکنم، تنوع خوبی دارم، پیش فروش دارم دیگه. حالا کسی که میگه ندارم اینو باش راه میام و خلاصه واقعا
مشتری رو دو دستی نگه میدارم.
آره واقعا مشتری رو نگه میدارم.
آقا یکی از خاطراتی که همیشه گوشه ذهنت مونده و خنده دارم بوده، لطفا برای من و شنوندگان بزرگراه اقتصادی تعریف کن.
خیلی خاطره دارم الان.
یکی رو بگو.
والا یه روز داشتم در کشوهای یه سری سرویس خواب بود خورد میکردم، بعد خیلی سایز بالا بوده، مثلا 20 دست 25 دست سرویس خواب بود، جنس خام داشتم خورد میکردم. خلاص ما کل اینا رو خورد کردیم، یه روز کامل پایین در کشوها بودیم. بعد آخر سر صاحبکارمون اومد و گفتش که بابا این در کشوهاش فلان اصلا این نیست، نداره در کشوها. خلاص ما هم در کشوها انداختیم آشغالو.
آها یعنی اضافه ساختی.
آره اضافه.
چیکارش کردی؟
یه رفت و بخاری.
سوزوندی؟
آره یه.
آقا چوبون نسوزون، نمیتونستی کار دیگه بکنی؟
والا چون سایزش کوچیک بود به درد کار دیگه ای نمیخورد.
صاحبکار چی کارت کرد؟ راستشو بگو.
والا صاحبکارمون دیگه فقط یه خورده اخ کرد، ما هم اخ کردیم دیگه.
همین فقط یه اخ کرد؟
والا شانس بردی فقط حقوقمونو داد و دیگه
به همون اخ بسنده کرد.
آره به همون اخ بسنده کرد دیگه.
خب خیلی عمالی، ایشالله که تنت سالم باشه.
مرسی ممنون. همچنین
کسب و کار پس خوبه؟
خدا رو شکر برای ما خوبه که. خدا رو شکر.
خدا رو شکر به هرچی دادی یا ندادی شکر.
خدا رو شکر میکنیم که شما همراه ما هستید. امروز هم برنامه مون دیگه کم کم داره تمام میشه. آقای دکتر شما فرمایشی ندارین؟ باید زود خدافظی کنیم. فقط
من نخیر دیگه،
برنده امروزمون رو من اعلام کنم. جناب آقای مهرداد ترکی از بروجن که گفتن سلام، اگه به منظور حفظ ارزش پسندازهای اندک باشه موافقم، ولی اگه به عنوان کسب درآمد از نوسانات بازار باشه نه. جناب دکتر هم نور چشم ما هستن.
خواهش میکنم عزیز دلی.
آقا مرتاد خیلی بهتون تبریک میگم، همکارانم باهاتون تماس میگیرن، ان شاء الله هماهنگی بعدی رو انجام میدن. آقای دکتر همچنان موبایلتون داره نویز میندازه. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. امیدوارم که هفته دیگه هم کنار ما باشین. الهی که آخر هفته خوبی داشته باشید، مراقب خودتون خیلی باشید، پروتکل های بهداشتی هم فراموش نشه. خدا نگهدار.
الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
شرکت لوله و پروفیل صابری، تولید کننده انواع لوله و پروفیل های صنعتی، ساختمانی و سازه های فولادی. در زمره برترین های این صنعت به پشتوانه سال ها تلاش و بهبود مستمر در تولید، دارنده نشان ملی استاندارد، سازه های پایدار با پروفیل صابری.
ضیافتی از طرح و رنگ و نقش، آمیزه ای از هنر و صنعت، گلستانی از طرح و نقش های اصیل ایرانی، نقش و نگاری از رنگ و عشق، با فرش پیام.
مهر ماه نیست
ولی ماه مهره
ماه بخشش ماه مهربونی
در فصلی زیبا
در فصل همدلی
این فصل را
با من بخوان
سلام علیکم.
سلام خانم جمالی، با حال شما خوب
هستی؟ خیلی متشکرم. مریم خانم، حال شما چطوره؟ حامد چطوره؟
خوبه، تو قرنطینه است دیگه. خوابه، بذارین صداش.
نه نمیخواد. من فقط اومدم اینجا ببینم چرا کلاس آنلاین برگزار میکنم حامد نمیاد. خبر نداره؟
خبر داره، هم دوستاش گفتن هم مدرسه اطلاع داده.
آها، پس حدسم درست بود. گوشی نداره یا کامپیوتر، درسته؟
باباش میخواد بخره براش، یه کامپیوتر قدیمی داریم.
اشکال نداره، بفرمایید. من همه درسایی که به بچه ها گفتم و روی این سیدی ریختم براش آوردم. بفرمایید.
دستتون درد نکنه خانم جمالی، خیلی زحمت کشیدید.
حامد از شاگردای خوب مدرسه است، من دوست ندارم از درسش عقب بمونه.
خدا خیرتون بده.
بهش سلام برسونید، بگید بقیه درسا رو براش میارم.
چشم، دستتون درد نکنه. بفرمایید. تو
میکنم عزیزم، خیلی متشکرم.
زحمت کشیدید.
سلام برسونید.
سلامت باشید.
مهر ماه نیست
ولی ماه مهره
ماه بخشش ماه مهربونی
در فصل همدلی
این فصل را با من بخوان
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو
تظاهرات 19 دی قم که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران با عنوان قیام خونین مردم قم شناخته میشه شامل چند روز تظاهرات اعتراضی نسبت به چاپ مقاله‌ای بر علیه حضرت امام رحمت الله علیه و تفکر اسلام ناب محمدی بود که نقطه اوج آن در روز 19 دی ماه 1356 بود.
تقریبا یک هفته قبل از قیام مردم قم، رئیس جمهور آمریکا که اون وقت کارتر بود در تهران حمایت و پشتیبانی 100% خودش رو از رژیم پهلوی با محمد رضا ابراز کرد. یه نطقی براش تنظیم کرده بودن که در میهمانی اون نطق رو بخونه، اون نطق رو گذاشت تو جیبش و خودش شروع کرد حرف زدن. اینو بعدها مفسرینش و همراهانش این رو افشا کردن و تعریف و تمجید و حمایت 100% از محمد رضا و از رژیم پهلوی. بنابراین این حرکت قم یک حرکت ضد آمریکایی بود، یک حرکت ضد استکباری بود، حرکتی بود ضد اون قدرت‌های خبیثی که به خاطر منافع خودشون از رژیم دیکتاتور و فاسد و ضد دین پهلوی حمایت می‌کردند. حالا این قیام در واقع هم جنبه دینی داشت هم جنبه ضد آمریکایی داشت.
بله، فرازی بود از سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری که امروز از طریق رسانه ملی به طور زنده پخش شد در سالروز قیام 19 دی ماه مردم قم در سال 1356. جهان پر از فرصت هاست، تمام آنچه شما نیاز دارید این هست که با توکل به لطف خداگامی به سوی موفقیت بردارید. با ما از پخش شبکه رادیوی اقتصاد همچنان همراه باشید.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم ها بازی بده.
این صدای انقلاب اسلامی ایران.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
نشست های اوپک همیشه یکی از چالشی ترین نشست های اقتصادی دنیا بوده است. حرف و حدیث ها و حاشیه های این اجلاس هم در بازار نفت مؤثر است و می تواند میلیون ها دلار را این سو و آن سو ببرد. مهندس زنگنه، وزیر نفت، آذر 1399.
برای ماه ژانویه اون کاهش تولیدی که ما تا آخر سال میلادی داشتیم که 7.7 میلیون بشکه بود، برای ماه ژانویه 2021 به 7.2 میلیون کاهش پیدا کنه. برای ماهای بعد باید جلسات دوباره وزارتی اوپک پلاس برگزار بشه و تصمیم گیری بشه و در هر حال اگرم قرار بشه که اون کاهش تولید کمتر بشه، بیشتر از 500,000 بشکه در روز نباشه. اما به هر حال چون ممکن است اتفاقاتی بیفته در بازار، چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا، اجلاس تأکید داشت که در جلسات آتی تصمیم گیری های نهایی بشه و الزاماً فقط افزایش تولید نخواهد بود، بلکه ممکنه حتی در صورت لزوم کاهش تولید رو هم ما داشته باشیم. اگر بشه میشه 4 ماه دیگه، یعنی ژانویه و بعد فوریه و مارس و اپریل. ولی به هر حال بس تابع وضع بازار و دو طرف عرضه و تقاضای آتی خواهد بود که به نظر من تصمیم به هر حال برای اینکه نظر همه جلب بشه تصمیم عاقلانه است که با توجه به عدم قطعیت‌هایی هم که در بازار وجود داره، این اجلاس‌های ماهیانه میتونه کمک بکنه برای حفظ ثبات در بازار.
آنها که با اقتصاد نفت کار میکنن حتما باید سیاست بین الملل را هم بشناسن، زیرا نفت به عنوان یک کالای حساس به شدت به حاشیه های سیاست وابسته است. در خاورمیانه هم درگیری ها و آشوب ها چالش های نفت و اوپک را افزایش داده است. تاریخ 60 ساله عمر اوپک از این ماجراها کم ندارد، اما تأثیر آنها بر اقتصاد ایران چگونه است؟ نخستین کنفرانس اوپک 10 تا 14 سپتامبر 1960 در بغداد برگزار و بیانیه‌ای درباره خط مشی و اهداف این سازمان صادر شد. شرایط لازم برای عضویت در اوپک تعیین و قرارداد تأسیس اوپک در 24 سپتامبر همین سال در بغداد، کاراکاس، ریاض و تهران نیز منتشر شد. اما آنچه قدرت این سازمان را نشان داد 10 سال بعد رخ نمود، زمانی که مصری ها تصمیم گرفتن شکست جنگ 66 روزه سال 1967 را مقابل اسرائیل جبران کنند. در اکتبر 1973 جنگی دیگر رخ داد. ایران در این میان نقش متفاوتی داشت. محمد رضا پهلوی می‌خواست حامی اسرائیل باشد. بنابر این کمبودهای نفت آنها را تأمین می‌کرد. شاه وقتی به آمریکا سفر کرد، درباره فلسطین هم از او پرسیدند. او تلاش کرد طوری حرف بزند که متهم به حمایت همه جانبه از اسرائیل نشود.
مهمان امروز ما در برنامه ملاقات با مطبوعات اعلی حضرت شاهنشاه ایران هستند که برای بازدید رسمی از آمریکا به دعوت رئیس جمهور به این کشور تشریف آوردند.
اعلی حضرت، به عنوان رهبر یک کشور خاورمیانه میخواستم نظر شاهنشاه را راجع به سازمان نیروهای چریکی عرب که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه به فعالیت پرداخته است بپرسم. به نظر شاهنشاه این نیروها در خاورمیانه نقش سازندگی دارند یا نقش تخریب؟
آقای چانسلر، موضوع چریکهای عرب این است که اولا اینها فلسطینی هستند که برای هدفی مبارزه میکنند و معتقدند که این هدف حد و مرزی ندارد. هر جا که هستند برای نیل به آن هدف میکوشند. من نمیدانم که چگونه میشود از ادامه این مبارزه در نقطه خاصی جلوگیری کرد. تنها راه حل این مشکل رفع آن است.
اگر جنگ در خاورمیانه به زودی آغاز شود، مثلا در اوایل سال آینده، چه کسی پیروز خواهد شد؟
اگر فقط از جنبه خاص تجربه نظامی بررسی کنیم، اسرائیلی ها ممکن است در جنگ بعدی پیروز شوند، ولی معنی این پیروزی آن نیست که در مبارزه نهایی یا در تمام جنگ پیروز گردند.
نتایج جنگ 1973 به سرعت در اقتصاد خود را نشان داد. کشورهای عربی صاحب نفت بودند و حالا تصمیم گرفته بودند حامیان اسرائیل را تحریم کنند. ساختار سازمان اوپک هم به آنها کمک کرد و ناگهان عرضه نفت کاهش یافت و در نتیجه قیمت‌ها بالا رفت. جواد یارجانی، نماینده پیشین ایران در سازمان اوپک:
آنچه که اتفاق افتاد سال 1973 بود که جنگ یوم کیپور شروع شد بین اعراب و اسرائیل، که مصر به هر حال تلاش کرد که زمین‌ها اون سرزمین‌هایی رو که به اشغال اسرائیل در اومده بود اونها رو آزاد بکنه همراه با سوریه و دیگر کشورهای عرب، و زمان نیکسون بود در آمریکا که اینها شروع کردن که به اصطلاح یک پل هوایی برای فرستادن سلاح به اسرائیل رو شروع کردن. کشورهای عربی خصوصا عربستان، ملک فیصل بسیار به مسئله فلسطین متعهد بود و یکی از آرزوهاش این بود که در قدس شریف نماز بخونه. اینها مسئله به اصطلاح تحریم نفتی کشورهای حامی اسرائیل رو شروع کردن، نه خود اوپک بلکه کشورهای عرب عضو اوپک، و اینها این تحریم رو که شروع کردن قیمت ها به شدت افزایش پیدا کرد و 4 برابر شد، و این تحول بزرگ رو در قیمت های نفت و قدرت اوپک ما از 1973 به بعد شاهدیم.
سیاست در اقتصاد ترکیب شده بود و باز هم مسئله فلسطین سرنوشت آینده کشورها را مشخص می‌کرد. شاه در ایران تصمیم گرفت سرزمین‌های اشغالی بدون نفت باقی نماند. او در یک مصاحبه با خبرنگاران گفت:
من پدرخوانده اسرائیل نیستم. آنها مثل همه کشورهای دیگر هستند. آنها بی نفت باقی نخواهند ماند. آنها نفت خود را تهیه خواهند کرد و ما هم کار خودمان را می‌کنیم.
سیاست کشورهای عربی این بود که نفت را به سلاح نظامی تبدیل کنند. این مسئله برای همه خوب شد و ایران هم بهره خود را برد. برآوردها نشان می‌دهد اعضای اوپک حدود 40% از نفت خام جهان را تولید می‌کنند و حدود 2/3 ذخایر نفتی اثبات شده جهان را در اختیار دارند. این مسئله در ابتدای دهه 50 شمسی